طلا میکنه، وقتی که گلها همه صف میکشن، دست تو سرخا رو جدا میکنه. صبح تو این صبح همین لحظه هاست، وقت قرار من و چشمای تو، جای تازه دم تو پای من، خوردن و لبخند زدن پای تو. وقتی میشینی روبروی دلم، چاقی لبخند تو دم میکنی، تا که بخواد حاصلمون سر بره، زیر اجاق غم و کم میکنی، زیر اجاق غم و کم میکنی.
عزیزان، با کاف صبح رادیو دری در خدمت شماستیم و سؤال موضوعی امروز ما ای بود که نسبت به محیط اطراف چقدر مهربان هستین. افغانستان با طبیعت بکر و زیبایی که داره نیازمند حفاظت هست از طرف شهروندان، از طرف مسئولان.
این فابریکایی که در سطح شهر وجود داره و باعث میشه که کل شهر آلوده شوند، مسئولینی که مسئول آلودگی هوا هستن و واقعا باعث میشه که این فابریکا هوا را آلوده بکنن، یه خواهش دارم که کاری بکنن که هوا را ما از دست نتیم، هوای تمیز، هوای پاک، هوای صافی که خدا برای ما و شما خلق کرده را به این راحتی با دست خود آلوده نکنه.
خب، آلودگی هوا که کم کم تبدیل به یک موزل هم برای جهان و بیشتر برای کشور ما هم شده، به خاطر جلوگیری از او جدازی که ما مثلا میتونیم از مواد سوختی خراب و غیر معیاری که ما مثلا برای سوخت از هر چیز استفاده میکنیم جلوگیری کنیم، پس غرس نهال و پرورش نباتات هم میتونن کار موثر باشه.
جنگل‌های آمازون میگه شش‌های کره زمین است و در افغانستان ششش مناطقش مشرقی افغانستان است، شامل ولایت کنر، نورستان و ننگرهار. درختان افغانستان ششها یا ریه‌های افغانستان هستند، شایسته نیست که اونا از بین برده شوند.
این مزه یادگاری نوشتن روی درخت های کهنسال هست، من اطلاعات ندارم که چقدر این کار آسیب به درخت میرسانه، اما من به شخصه درخت های کهنسال خیلی علاقه خاصی به ایشان دارم و فکر میکنم که یک یادگاری کهن از طبیعت هست و به نظرم باید با درخت ها مهربان بود.
درخت یک موجود زنده است، فقط کافی است تصور کنیم که امی چاقویک زدن و امی یادگاری نوشته کردن در روی بدن آدما کسی انجام بده، چه حسی پیدا میکنه. تشکر که با کافه صبح و بحث موضوع همراه بودین. نسبت به محیط اطراف چقدر مهربان هستین سوال امروز بود. فردا از چی گپ بزنیم؟ کوچکترین مهربانی هایی که میشه داشته باشیم کدام ها هستن؟ بین یک بررسی کنیم، یک لیست بگیریم و این خودش باعث میشه که انگیزه شود تا بیشتر به سمت مهربانی های هرچند کوچک بریم، اطرافیان خود خوش بسازیم، محیط خوش بسازیم و این حال خود ما را خوب میسازه. به این امید در خدمت شما باز هم خواهیم بود با کافه صبح دیگه فردا. انشالله شما را با خود داشته باشیم. خدا حافظ شما.
فرکانس های رادیو داریم. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری، همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.2 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. farstoday.ir/dari نشانی سایت ماست. شما همراهان گرامی می توانین با مراجعه به سایت و طور زنده نشرات رادیو دری را شنونده باشیم و این امکان برای شما عزیزان میسر شده است که برنامه مورد علاقه تان را دانلود کنید. شماره های ارسال پیامک و رادیو دری 3826، در افغانستان 0794-71-71-44. شما شنوندگان عزیز می توانین با ارسال پیامک نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را در جهت بهتر شدن برنامه های ما ارسال کنید. شنوندگان عزیز، با شماره 2093-794-71-71-44 می توانید از طریق پیام رسان تلگرام نظرات، انتقادات، پیام های صوتی و نوشتاری خود را برای ما ارسال کنید. همراهان گرامی، لطفاً رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک به آدرس @رادیودری مشهد دنبال کنید. دوستان شننده، تقاضا داریم با اعلام نظرها، پیشنهادها و نقدهای سازنده رادیو دری را در فیسبوک و اینستاگرام همراهی بفرمایید. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. امیدواریم صحت و سلامت قرین لحظه هایتان باشد. از گلهای زندگی، از اطفال ناز و دوست داشتنی دعوت میکنیم برنامه خودشان شاپرک را شننده باشن با مدت 15 دقیقه.
خدایی که هم بخشنده است هم مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. آهای شاپرکی ها، سلام سلام سلام. سلام به دخترای مهربان، سلام به بچه های دوست داشتنی، سلام به شما شنونده های قند و نبات، سلام به شما خندروها سحرخیزا.
سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت، سلام به روی ماهت، به کاکلت کلاهت، سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت، سلام به چشم و ابروت، به گوش و بینی و موت، سلام به ناز چشمات، به سیب سرخ لپات، سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی، سلام که خیلی ماهی، چشم خوری الهی.
یک روز بهاری دیگه آمدیم پیشتان و امروز هم به مدت 15 دقیقه در کنار شماییم و قرار است کلی برای ما و شما خوش تر شود. پس لطفاً از پالوی رادیو ککتان شور نخورین.
اینجا رادیو دریست، برنامه خودتان شاپرک.
دوستای گلم، میگون کدامتان خوش دارین که کدما گپ بزنین؟ او نام خدایتان، خیلی چرا ماتل هستین؟ چی کنین؟ خب معلوم دارست، پیامک رایی کنین، گپ دلتان رو برای ما نوشته کنین. ای که برنامه شاپرک خوش دارین؟ همراهی که میشنوین؟ ای که چند سالتانه و از کجا میشنوین برنامه خودتانه؟ اینا خب برای ما خیلی مهم است، چون دوست داریم که شنونده خود بهتر بشناسیم و مطابق میلتان بخشای برنامه را آماده بسازیم. پس پیامهایتانه نوشته کنین که چی را خوش دارین از برنامه شاپرک بشنوین. ما منتظر پیامک های شما هستیم. اگر در ایران شنونده برنامه شاپرک هستین، به این شماره پیامتان را رای کنین: 3-3-0-8-2-0-2-2-6. و اگر در افغانستان شنونده برنامه شاپرک هستین، به این شماره پیام خود را روان کنین: 0-7-9-4-7-1-7-1-4-4. ما منتظر پیام های شما هستیم. دوستای گلم، در این لحظه از برنامه شاپرک میخواییم بخش مورد علاقه شما را نشر کنیم. بله، بخش نمایشی. بریم همراه هم بشنویم که چی گپ و چی خبر است.
گپ
مصطفی، امروز تو چطور بودی؟
راستش نمیدونم چطور بودم، اما خیلی راضی نبودم.
ما ممه تو، ما قرار گذاشتیم که امسال را یک قسم دیگه شروع کنیم، یک قسم دیگه برنامه ریزی کنیم که آخر سال از خود ما راضی تر باشیم.
اما نمیشه. یادت هست که قرار شد هفته یک کتاب بخونه؟
نشد که نشد. همیال نزدیک دو سه هفته از سال نو گذشته و یک کتابم تا بال خلاص نکدیم.
ما مهمتو خلاص نکدم، فقط نصفش خوندم.
من خو قرار بود هفته یک بار اتاق خود تمیز کنم، ولی بازم نشد.
میگم بیا بریم پیش کاکا رحیم، کدیش گپ بزنه، ببینیم چی کنه.
بریم.
خیلی تو چرا نمیخورین؟ بخورین بچه ها، شیرین یایش بسیار مزه دار است.
تشکر کاکا جان.
کاکا حالی برای ما بگوین که ما چی کنیم؟
یک کتاب چیز برای ما معرفی کنین تا بخونیم و بتانیم به درستی برنامه ریزی کنیم.
حالا سب کن جان کاکا، برما بگو که تو میخوایی با چی برسیم؟
ما میخواییم هفته یک دانه کتاب بخونیم.
خب
کل کارهای خوب و مفید انجام بدیم.
خب
مثلا روزی یک صفحه نوشته کنیم. کلن میخواییم یک تغییر اساسی کنیم.
نام خدایتون، شاباش به این پشتکار. میخو خیلی خوب است که شما میخواییم تغییر کنین و هم یک تغییر مثبت. این که از اول سال برنامه دارین یام خیلی خوب است. اما
چی کاکا جان؟
اما جان کاکا، هر کاری از خودش یک قاعده و یک روش داره. تغییر کردن هم میرقم است. تغییر خوی یک دفعه اتفاق نمیفته، قدم به قدم آساس رو باید پیش برین. یک شبه خو نباید انتظار داشته باشین که تغییر کنین. آستا.
خب چی کنیم؟
اولی که زیاد سخت نگیره، نباید که حتما هفته یک کتاب خلاص شود. همی که کتاب خواندنتان استمرار داشته باشه و خودتان در طول هفته کتاب بخونین، اینمی خودش برای قدم اول یک تغییر خوب و مثبت است.
کاکا جان خیالم راحت شد، خیلی خود سرزنش میکردم.
جان کاکا سرزنش چرا؟ من خودتان را تشویق میکنم. اینمی تصمیم خودتان خودش یک اتفاق خیلی خوب است. من یک کتاب برای برنامه‌ریزی براتون معرفی میکنم، اما برای تغییر کردن انگیزه و پشتکار و مداومت خیلی مهم است، یعنی که پی کار بگیرین.
ما پشتکار همان خیلی زیاد است.
نام خدایتان، آفرین، شاباس با شما. خب بریم که من کتابی را که در مورد برنامه‌ریزی است به خودتان بتونم. نمیدانم که کجا ماندم، حالا بریم میپالیم پیداش میکنیم. یک تعداد کتاب دارم که فکر میکنم اون کتاب بین همونا باشه.
میبخشین کاکا، ما همیشه به شما زحمت میتیم.
این گپا رو دیگه نزنین که از دستان خفه میشم. حالا بریم کتاب پیدا کنیم.
دوستای گلم، بخش نمایشی برنامه تقدیم شما شد. امیدوارم که رقم همیشه چیزای خوبی یاد گرفته باشین. همچنان با ما همراه باشین.
چقدر بهار قشنگه، آسمون آبی رنگه، هدیه فصل بهار گل‌های شاخ خالونه می سازم پر می زنم رو سبز و گل ببین چقدر خوشگل نازم چقدر بهار قشنگه آسمون آبی رنگه هدیه فصل بهار گلهای رنگ و رنگه چقدر بهار قشنگه آسمون آبی رنگه هدیه فصل بهار گلهای رنگ و رنگه
دیگه نوبتی هم باشد نوبت خواندن پیامک‌های شما رسیده. پیامک امروز از طرف یک دختر گل به نام زهرا به دست ما رسیده. این دختر گل نوشته سلام. من خیلی برنامه شما را خوش دارم و همیشه کتخواره رزیم میشنوام. نام خوارم رقیه است. چیزای زیادی یاد گرفتیم و بخش قصه را خیلی خوش داریم. و خوارمم داستان آشپزخانه را خوش دارد. لطفا قصه زیاد نش کنین. با تشکر. دوست خوبم خوش هستیم که شنونده خوبی مثل شما دو نفر داریم. بچشم دوست عزیزم هم داستان آشپزخانه نش میکنیم هم قصه. تشکر از همه شما دوستایی که پیام رای کردین.
شاپرک
امروز چون فرصت داریم نام چند تا از دوستای ما که برای ما پیامک روان کردنه براتون میخوانم. حسنیه جان 10 ساله از مهاجرین ساکن قم، توبا جان 11 ساله باز هم از مهاجرین ساکن قم، امیر حسین 10 ساله از هرات و رضا جان 9 ساله از کابل. از همه شما تشکری میکنیم. دوستای گلم رسیدیم به پایان برنامه امروز شاپرک. یک جهان سپاس که با ما همراه بودین. تا سلامی دوباره خدای خوبیا رو همراه شما باشه. با امان خدا.
از همراهی شما با رادیو دری جهانی سپاس. امیدوار هستیم که روز بسیار خوبی خوشی را در پیش رو داشته باشن. ضربان عنوان برنامه بعدی ماست که با مدت 30 دقیقه پیشکش شما عزیزان میگردد.
ضربان نبض سلامتی را احساس کنیم.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار خالق زیبایی ها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترامی ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. با امید جانجوری و صحت و سلامتی شما خوشحال هستیم که بازم در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم تا با مدت 30 دقیقه از صحت و سلامت با شما گپ بزنیم. امید است این بحثایی که ارائه میشم مورد توجهتان قرار بگیره و ما را تا پایان همراه باشین. امروز هم در خدمت کارشناس گرامی برنامه محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ IVF هستیم تا در ادامه بحث‌های جلسه قبل در مورد سقط یا نقصان کردن در خانم‌ها صحبت بکنیم، مخصوصاً نقصان‌های مکرر خانمایی که مصاب و مبتلای به مشکل نقصان‌های پشت سر هم هستند. در این ارتباط در جلسه قبل صحبت شد، راجع به تعریف علمی سقط کردن و نقصان کردن صحبت شد و به بعضی از علل و عوامل اشاره شد که در رابطه با اختلالات جنینی عمدترین و اساسی ترین مشکل اختلالات کروموزومی جنین هست که باعث میشه طفل سقط و نقصان شود. و مشکل عمدی دیگی که به عنوان یک عامل سقط و نقصان اشاره شد، اختلالاتی که در مادر وجود داره، مخصوصا از نظر ساختمانی و آناتومیک ممکنه رحم مادر مشکلاتی داشته باشه و یا دهانه رحم یا دیواره رحم یا خود ساختمان رحم مشکلات و تغییراتی داشته باشه، اختلالاتی داشته باشه که اونا باعث سقط های مکرر و پشت سر هم میشه. این مسائل مورد بحث و گفتگو قرار گرفت. امید است که شما ما را در ادامه همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad. سلام احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر انصاری پور.
من هم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم که مطالب خوبی رو در خدمت عزیزان ارائه کنیم.
بله انشالله انشالله. خانم دکتر ممنون از اینکه بازم لطف کردین و وقت گذاشتین تا ما در خدمتتان باشیم. شما در بحث عوامل و فاکتورهای زمینه ساز سقط و به خصوص سقط ها و نقصان های پشت سر هم به سه عامل عمده اشاره کردین که من در مقدمه راجع به اونها یک توضیحات دادم، اما در کنارش به یک سلسله عوامل و دلایل دیگی هم اشاره شد که هر کدام میتونه به طور ضمنی و در کنار سایر مسائل باعث و عامل یک بار سقط و نقصان یا نقصان های مکرر و پشت سر هم شود. در این رابطه اگر باز هم توضیح بفرمایید ممنون میشیم، چون شنوندگان ما واقعا نیازمند هستن که دلایل و عوامل مختلف ضمنی را که میشه اونا را کنترل کرد، مهار کرد، چون میفهمیم که ما اختلالات کروموزومی را به او صورت که وقتی در جنینی که تشکیل شده وجود داره کاری نمیتونیم بکنیم، اما سایر عوامل مثل چاقی مادر، مثل سن ازدواج و حامل شدن، مثل بعضی از بیماری های دیابت و تیروئید و بعضی از مشکلات های دیگر یا اختلالاتی که در رحم مادر است، اینا را میشه با جراحی ها کنترل کرد و اصلاح کرد. در این ارتباط اگر توضیحات بدین راجع به سایر عوامل بجز اوسی علت عمده ممنون میشیم.
مثلا اگر خانمی پرولاکتین بالا داشته باشه، مثلا اگر که یک سری ترومبوفیلی های حالا در سخت مکرر ممکنه هوموزیگوت باشن، هتروزیگوت باشن، یعنی اینکه دو تا آلل غیر طبیعی رو مثلا اگر که زوج خانمی حمل بکنه این میشه هوموزیگوت از نظر ژنتیکی، اگر که فقط یک آلل غیر طبیعی رو ناقل باشه میشه هتروزیگوت. بعضی از فاکتورهای ترومبوفیلی چک میشن در موارد سخت مکرر، اینها همراهی دارن با سخت مکرر، اینها نمیتونن رابطه علت و معلولی داشته باشن. ببینید وقتی که صحبت میکنیم سخت مکرر چند عاملی هست، همینه، مثلا فشار خون، مثل دیابت، مثل بیماری های تو تب داریم که نمیتونیم بگیم که مثلا سیگار فقط رابطه علت و معلولی داره با مثلا سکته های قلبی. میگه کسی که مثلا سکته قلبی بخونه چند تا عامل داشته باشه، بعضی عوامل مستقیم منجر به قضیه میشن،
بله،
بعضی موارد نه، همراهی دارن در افرادی که دچار سکته قلبی میشن، این موارد بیشتر دیده میشه. حالا که همون سخت مکرر هم همینطور، یه سری اختلالاتی هستن مثلا پرولاکتین بالا، مثلا سندروم تختان پولیکیستیک، مثل چاقی مادر، مثلا دی اف آی بالا، شکست کروموزومی، شکست دی ان ای اسپن، اینها همراهی دارن با سخت مکرر، که وقتی که این آزمایش ها رو ما چک میکنیم برای زوجین و غیر طبیعی هستن، اینها رو اصلاح میکنیم، ولی در این نمیده که عامل سخت حتما این باشه. حتی در مواردی که مثلا یه خانه مراجعه میکنه 36 ساله دچار سخت مکرر هست، ما میدونیم که یه خانمی که 36 ساله هست بی نفسه فزاد، این میتونه سخت داشته باشه به دلیل اختلالات کروموزومی جنین و این اختلالی هم در رحم این گزارش بشه توسط حالا بررسی که انجام میدیم. ما سپتوم این رو برمیداریم، این برداشتن این سپتوم نمیتونه در واقع کاملا 100% تضمین بکنه، به خاطر اینکه یک زمینه این خانم داره در رابطه با جنین، مشکلات جنین، و ممکنه این دفعه اگر حامل بشه مثلا بارداری چهارمش باشه، این به دلیل اختلالات کروموزومی جنینش رو از دست بده.
بله.
حالا یه سری فاکتورهای خطر هستن برای سخت مکرر که دو تا عامل خیلی مهم هست، یکی سن خانم، اعداد سخت.
بله.
این خانم هایی که بین 20 تا 25 سال هستن معمولا 12% احتمال سخت دارن به دلیل مسائل کروموزومی جنینی. خانمی که مثلا سن بالای 40 سال داره، حدود 40% موارد اینها ممکنه جنینشون از نظر کروموزومی دچار اختلال باشه و سخت باشه. خانم بالای 44 سال 80% موارد دچار سخت بشه. پس بنابراین یکی از فاکتورهای خطر سخت و سخت مکرر سن خانمه. همینطور توصیه‌ای که به خانم ها میشه اینه که فاکتور سن رو مد نظر قرار بگیرن.
بله.
دومین عامل خطر برای سخت مکرر تعداد سخت هست. یعنی هر چه تعداد سخت بیشتر میشه، احتمال بارداری موفق کمتر میشه. یعنی مثلا خانمی که دو بار سخت کرده، احتمال اینکه حاملگی بعدش رو سخت بکنه حدود 15% هست. ولی خانمی که 6 بار سخت میکنه، احتمال حاملگی موفق بعدش حدود 40% هست. یعنی 60% ممکنه سخت بکنه. ولیکن به طور کلی گفته میشه حتی با 4 بار سخت رو هم خانم ها بایستی در نظر داشته باشن که حاملگی بعدیشون حدود 60% موارد حاملگی موفقی رو. سن بالای پدر هم توی مطالعات اخیر نشون دادن که تأثیرات آشکاری داره توی سخت مکرر. یعنی شاید تا سالهای اخیر دقیقا به نظر می رسید که چون خانم در واقع باردار میشه و بارداری اتفاق می افته، نقش آقایون در سخت مکرر مطرح نیست. ولی مطالعات اخیر مشخص کرده که سن آقایون، فاکتور مردانه، همین که خدمتتون عرض کردم، شکست دی ان ای اسپرم میتونه یکی از عوامل سخت مکرر باشه.
بله.
در رابطه با به خصوص اگر که خانم مبتلا به سندرم تختان پولیکیستیک باشه، به خصوص توی جامعه ما من دقت کردم شیوع سندرم تختان پولیکیستیک افزایش پیدا کرده، حالا به خاطر سبک زندگی ناسالمی که هست، کم تحرکی که به خصوص در هم دختر خانم هایی که حالا بعدن به هر حال اینها مادران امروز میشن، هم خانم هایی که زندگی بی تحرکی رو دارن، عوارض سندرم تختان پولیکیستیک بیشتره، چون سندرم تختان پولیکیستیک یک زمینه ارثی رو داره، ولی عوامل محیطی میتونه در بروز عوارض تاثیرگذار باشه.
بله.
و این سندرم میتونه هم عوارض مثل نازایی داشته باشه، هم سخت داشته باشه، هم سخت مکرر داشته باشه، هم زایمان زودرس داشته باشه، مسمومیت حاملگی و دیابت بارداری و خیلی جزئی.
بسیار بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات مفید شما. یک سوال تخصصی و بسیار خاص بپرسم. بعضی از خانم ها نقصان های مکرر داشته، 3-4 نوبت سقط داشته، در بررسی با گفته شما اختلال هتروزایگوت دارین و پیشنهاد گرفتن و اقدام به تخمک اهدایی به او شده، آیا این مفید است و درست است؟
حقیقتش هتروزایگوت از نظر فاکتور ژنتیکی در بررسی معمول سقط مکرر نداریم که به خاطر اون تخمک اهدایی توصیه بشه. تخمک اهدایی یه سری اندیکاسیون‌های خودش رو داره، دلایل خودش رو داره در سقط مکرر، ولی اینکه هتروزایگوت از نظر یک عامل ژنتیکی باشه، خیر، تخمک اهدایی توصیه نمیشه.
درست، بسیار تشکر. دکتر صاحب، اشاره به تغییر و بالا بودن هورمون پرولاکتین در خانم ها به عنوان یک فاکتور و عامل زمینه‌ساز برای سقط و نقصان کردن داشتین، آیا اگه این هورمون در یک خانم اندازش زیاد باشه باید اقدام بکنه، درمان بکنه، کنترل بکنه؟
ببینید، در مورد آزمایش هایی که سقط مکرر توصیه میشه، بین انجمن های مختلف دنیا هم اختلاف نظر هست. اصلا بعضی از انجمن ها اعتقادی به چک پرولاکتین ندارن، تو واقعیتش بعضی از انجمن ها توصیه میکنن پرولاکتین چک بشه و اگه غیر طبیعی باشه اون بشه. ولی در زمینه اختلالات تیروئید، یعنی اگه کمکاری تیروئید کسی داشته باشه، ممکنه پرولاکتین شخص بالا باشه، یا سندرم تخمدان پولیکیستیک ممکنه که پرولاکتین یه مقداری بالا باشه.
بله.
یا در مواردی هستش که پرولاکتین به وضوح بالا هست که بایستی به هر حال علتهای مرکزی یعنی مغزی اینو رد کرد. در این موارد اگه پرولاکتین بالا باشه، اصلاح انجام میشه و عاقبت حاملگی هم خوب خواهد بود.
بسیار تشکر، عالی. خانم دکتر، ما موارد داریم که یک مادر 3 نوبت پشت سر هم تقریبا در یک زمان مشخصی از این دوره حاملگی خود سقط و نقصان داشته. مثلا گفتن در حدود هفته 7 و 8 3 تا یا 4 تا از اولادای ما سقط و نقصان شده. این چه قسمی است؟ مشکل و اختلال در کجاست؟
اگر صحبت هایی که تا اینجا ارائه شده شنوندگان عزیز دقت کرده باشن، سختی که در هفته های اول به طور مکرر اتفاق میفته، به خصوص در یک زمان، معمولا الگوی سخت هم همینطور هست، بیشتر یک زمان، بیشتر زوجه وقتی مراجعه میکنن میگه مثلا در یک هفته خاصی، معمولا الگوش هم یکی هست. این نوع الگوی بیشتر برمیگرده به مسائل کروموزومی جنین. در حدود 60-70% موارد جنین دخالت داره. مسائل کروموزومی در حدود 10-20% هم اختلالات ساختمانی جنین، یعنی جنین از نظر کروموزوم سالم هست ولی از نظر ساختمانی مشکل داره. علت شایع سخت این هست و منتها ما اگه بخوایم علت دقیق رو بررسی بکنیم، باید اون محصول حاملگی رو از نظر سایتوژنتیک چک بکنیم. اگر که نتیجه بررسی محصولات حاملگی بیاد که جنین از نظر کروموزومی غیر طبیعی هست، معمولا مشاوره ژنتیک بلافاصله مشاوره ژنتیک داده میشه، بر حسب اون اختلالی که در واقع گزارش شده درمان لازم میشه.
بله.
سالهای اخیر در واقع اشاره میکنن به این که در این مواردی که جنین از نظر کروموزومی غیر طبیعی هست، IVF و PG دی انجام بشه یا پی جی اس انجام بشه، یعنی جنین رو از نظر ژنتیکی بررسی بکنن قبل از لانه گذاری. مون تا ارزش این تکنیک، ارزش این پروسیجر فعلا در درمان سقط مکرر مشخص نیست، یعنی بایستی تحقیقات بیشتری انجام بشه، مطالعات بیشتری انجام بشه. فعلا حالا بعضی وقت توصیه میکنه که توصیه میشه که اگر دوبار زوجین محصول حاملگی بررسی شد و از نظر کروموزومی جنین غیر طبیعی بود، این تکنیک انجام میشه، یعنی IVF و PGS. اگه یک بار این اتفاق افتاد، یعنی مثلا این بررسی محصولات حاملگی انجام شده باشه و کروموزوم غیر طبیعی جنین باشه، معمولا از سوی مشاور ژنتیک هم مجدداً بارداری توصیه میشه. عاقبت بارداری در مواردی که جنین غیر طبیعی اتفاقا خیلی خوبه، به خاطر اینکه معمولا اختلالات کروموزومی جنین تکرار نمیشه.
بله.
و بیشتر موارد سقط در همون مثلا 3-4 بار تموم میشه، ختم پیدا میکنه. اما محصول بارداری از نظر کروموزومی نرمال باشه، بعد اون موقع بایستی به مسائل مادری بیشتر دقت بکنیم. آیا ببینیم تیروئید اشکال داره، پرولاکتین اشکال داره، اختلالات ترومبوفیلی وجود داره، اختلالات ایمنی وجود داره، رحم وجود داره، یه بررسی کاملتری از نظر مسائل مادری انجام میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخش را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه زهربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-717-1144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. زهربان از رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر غلامرضا معصومی هستم، عضو هیئت علمی طب اورژانس. یکی از مواردی که فرد به بیمارستان مراجعه میکنه یا آورده میشه و خب خیلی هم نگران هست، بحث تنگی نفس حاد. شکایت فرد این هست که نفسم یک باره گرفت و فشار داشتم، نمیتونستم نفس بکشم. الان هم حالا ادامه داره، الان امکان داره بریدی بودی صحبت کنه یا قبلش اینجوری شده. این حالت حس بسیار بدی برای یک نفر ایجاد میکنه که فکر میکنه که خدای نکرده مثلا دیگه یه خورده دیر بهش برسن امکانه فوت داره. خب این حالت قطعا میتونه علامه یه سری بیماری های وخیم باشه، اما عمده موارد علت این اتفاق برای فرد اتفاق خوشخیمیست، اتفاق خیلی بدی نیست. بستگی به فصل های مختلف حتی میتونه فرق کنه. توی فصل مثل فصل بهار مواد آلرژن، مواد حساسیت زا، همونجوری که تو بحث آلرژی های فصلی صحبت کردیم، میتونه باعث این حالت بشه. یعنی فرد حتی تو خواب امکان داره یه دفعه از خواب با حالت تنگی نفس شدید بلند بشه. اینها معمولا سابقه بیماری های دیگه مثل آسم یا سی او پی دی رو دارن که معمولا تو خونهشون اسپری یا اینها پیدا میشه که با مصرف اسپری یه خورده وضعیتشون بهتر میشه. شاید یکی از شایع ترین علل این اتفاق تو فرد عفونت های ریوی است، به خصوص عفونت های ریوی به اصطلاح پزشکیش آتیپیک یا غیر عادی، که عفونت هایی هستن که خیلی خطرناک نیستند اما علائمشون بعضن علائم خیلی شدیدی است. اون ابتدای شروع و فرد یک دفعه با تنگی نفس شدید و ناگهانی مراجعه میکنه. اما باید مد نظر داشته باشیم که این حالت میتونه علامت بیماری های وخیم هم باشه، از جمله شاید یکی از وخیم ترین های اونها در حقیقت لخته شدن خون در عروق ریوی است که ناگهانی اتفاق میفته. البته یک سری در حقیقت شرح حال و سوابقی قبلا فرد معمولا داره، اما اون لحظه با علائم تنگی نفس حادی که هر لحظه هم داره بدتر میشه و فرد واقعا اصطلاحا تشنه نفس کشیدن هست به اورژانس آورده میشه، در نتیجه حتما این اتفاق مراجعه به اورژانس بیمارستان رو میخواد، بررسی های خودش رو میخواد. اما در طول مسیر فرد میتونه از سوابقی که داشته استفاده کنه، از جمله اگر داره اکسیژن براش بذاره و اگر در دسترس هست برای فرد اسپری به خصوص با اسپیسر، یعنی اون محفظه‌ای که جلوی اسپری میذاریم برای اینکه فرد توش بتونه نفس بکشه، حتما اسپری رو با اون برای فرد تجویز کنید که انشاءالله تا قبل از رسیدن به اورژانس بیمارستان حتی علائم فرد بهتر بشه.
تشکر و سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه زربان از رادیو دری در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج محترمه خانم دکتر سهیلا انصاری پور، متخصص و جراح زنان و زایمان یا نسائی ولادی و فلوشیپ IBF در مورد سایر علل و عواملی که میتونن در رابطه با سقط و نقصان کردن یک خانم سهیم باشن، نقش داشته باشن، مفصل صحبت کردن و معلومات بسیار ارزشمندی را ارائه کردن. راجع به بحث تخمک اهدایی هم که امروز با یک روش های بسیار پیشرفته و علمی ای کار صورت میگیره، در مورد خانم هایی که یک اختلال خاص از نظر ژنتیکی و کروموزومی دارن گفتن که توضیحاتی دادن که چقدر میتونه اهمیت رو داشته باشه و مفید باشه. و همینطور راجع به نقش پرولاکتین که اگه بالا باشه و کنترل نشوه میتونه زمینه ساز سقط و نقصان کردن شوه. خب ادامه بحث با ما همراه باشین، امید است که مورد توجهتان قرار بگیره. خانم دکتر، یک اشاره داشتین که بسیاری از مواردی که علت سقط در بررسی ها و آزمایشات و تست ها مشخص نمیشه، اگر حاملگی ها ادامه پیدا بکنه ممکن است که فرزندان و اولادهای بعدی سالم به دنیا بیاید و یک نقطه بسیار خوب و جالب است. این چه قسمی است؟ آیا درست است؟
بله، یه سری دلایل سخت هست علارغم این بررسی هایی که حالا انجام میشه از برای کروموزومی، مسائل اتوایمیون، مسائل رحمی. 50-60% علت سخت بدون توضیح باقی میمونند. یعنی با این بررسی هایی که انجام میشه، یعنی آزمایش هایی که انجام میشه، نه اینکه علتی وجود نداشته باشه، بررسی هایی که هستن نمیتونن علت سخت رو دیتکت بکنن. اصطلاحا گفته میشه سخت بدون توضیح، unexplained.
بله.
در این موارد در واقع بایستی زوجین امیدوار باشن. اتفاقا در مواردی که علت سخت مشخص نمیشه، یعنی علت سخت بدون توضیح هست، در این موارد عاقبت بهتره.
بله، بسیار تشکر خانم دکتر. مورد دیگه خانمایی هستن که مثلا در گذشته دو دفعه در هفته های 17 و 18 حاملگی نقصان کردن، سقط داشتن، جنین زنده بوده، قلب هم داشته قبل از سقط، خب بازم سقط شدن. اینا علت چی میتونه باشه؟ چی کار باید بکنن؟
بله، پس به نظر میرسه که بیشتر مسائل مربوط به رحم و یا بیماری‌های زمینه‌ای مادر ممکنه دخالت داشته باشه در این. مسائل مربوط به رحم ممکن مربوط به خود رحم باشه، یعنی مثلا یه فیبروم بزرگ داشته باشه یا اینکه دیواره رحم در وجود داشته باشه، رحم غیر طبیعی باشه که اون رو توسط بررسی‌هایی که عکس رنگی که از رحم می‌گیریم مشخص میشه، یا اینکه دهانه رحم نارسته باشه، یعنی اصطلاحاً سرویکس نارسته. اینها رو همه رو بایستی بررسی بکنیم و تشخیص بدیم.
بله.
از نظر سلامت عمومی مادر هم بایستی بررسی های انجام بشه. مثلا اگر خانم اضافه وزن دارن، چاقی دارن، بیماری متابولیک دارن، دیابت دارن، تیروئید دارن، اینها خودش میتونه منجر به از دست دادن جنین توی 3 ماهه دوم یا حتی نیمه دوم بارداری بشه.
درست خانم دکتر، ما خانم هایی داریم که مثلا 3 نوبت سخت و نقصان داشته، مثلا در هفته همون 7 و 8 حاملگی. وقتی جدیدن حامله و باردار شده با اونا توصیه استراحت مطلق دادن. گاهی اینا ممکن است در امی دوران یک لکبینی های هم داشته باشن، یعنی لکه های خون و مقدار کمی خون از رحمشان دفع شوه. اینمی وضعیت استراحت مطلق چقدر ضروری و مفید است و در چه شرایطی شما پیشنهاد میکنین که یک خانم در حاملگی خود اگر قبلا سقط های مکرر داشتن، نقصان های پشت سر هم داشتن، کی باید اینا استراحت مطلق داشته باشن؟
بله، اینکه استراحت مطلق داشته باشن، اگر که خانم لکه بینی دارن، خونریزی دارن، بله، ما توصیه این هستش که تا زمانی که لکه بینی دارن و با اجازه پزشکشون استراحت مطلق داشته باشن. این ما مشکل شایعی که می‌بینیم در زوجه اینی که مبتلا به سقط مکرر هستن که اینی که فکر میکنن که درمان‌های سقط مکرر اینی که استراحت مطلق داشته باشن. به هیچ عنوان، به جز مواقعی هستش که حالا مثلا سرویکس نارسا وجود داره، دهانه رحم نارسا هستش، یا اینکه به هر حال لکه بینی، خونریزی وجود داره، اونم زمان محدودی، به خاطر اینکه ضرر این استراحت مطلق بیشتر از نفع اون هست. یعنی خدای نکرده ممکنه بخصوص اگه خانم اضافه وزن داشته باشه منجر به یه بروز لخته بشه توی اندامش و عوارض خطرناک، یا اینکه روی کلان در واقع دینامیک همودینامیک بیمار تاثیر داشته باشه، جریان خون خوب برقرار نباشه در داخل رحم.
بله.
و اینکه اصلا روی متابولیسم کلسیم روی استخوان این خانم ها تاثیر سو داشته باشن. بنابراین استراحت مطلق رو فقط در موارد خاصی و با تشخیص پزشکی توصیه میشه.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. حالا در ارتباط با وقایه و پیشگیری بفرمایین که چه کارها و اقداماتی باید برای جلوگیری و پیشگیری از وقوع پیش آمدن سقط و نقصان باید انجام شود؟
فکر میکنم به طور ضمنی در علت که علت سقط مکرر اشاره شد به اینکه پیشگیری، پس چه مواقعی چه میتونیم پیشگیری انجام بشه. ببینیم به طور کلی خدمت شنوندگان عزیز عرض کردم که دو تا علت داریم. یکی علت مربوط به جنین هست، مسائل جنین هست، یکی علت مادری هست.
بله.
در رابطه با مسائل جنین، اختلالات کروموزومی جنین درصد خب بیشترش ناشی از تخمک هست. یعنی یه تخمک ممکنه که تخمک اصطلاحاً بیکفایت باشه، تخمکی که حالا نارسا باشه، تخمک اصطلاحاً پیر گفته میشه، که به خصوص خب سن بالای مادر دخالت داره، البته سن بالای پدر هم هست، ولی بیشتر مواقع ناشی از تخمک هست. بنابراین یه توصیه‌ای که میشه اینه که خانم‌ها وقتی که ازدواج میکنن به هر حال بارداری رو زودتر در نظر داشته باشن، به علاوه حدود 25 تا 30، حالا 34 35 هستش، بالای 35 سال احتمال سقط و سقط مکرر و عوارض حاملگی کلا افزایش پیدا میکنه.
بله.
توی جامعه امروزی به هر حال خانم‌ها تصمیم دارن تحصیل بکنن، شغل مناسب پیدا بکنن، یا اینکه به هر حال ازدواج نکردن. یک راهکاری که به هر حال پیشنهاد میشه، علم هم پیش روی افراد گذاشته، اینی که انجماد تخمک رو در نظر داشته باشن یا انجماد جنین. یعنی میتونه یه زوجه این باشن که فعلا قصد باردار شدن ندارن، میتونن جنینشون رو منجمد کنن برای مثلا میخواد بالای مثلا 40 سال تا اقدام بارداری بکنه، میتونن زودتر جنینشون رو اقدام کنن. و یک نکته که هست اینه که به هر حال هرچی که این اقدام در سن پایین‌تر صورت بگیره نتیجه مثبتش بیشتر هستش. من که حالا بالای 40 سال بیاد جنینش رو منجمد کنه یا تخمکش رو منجمد کنه که مثلا 50 سال بخواد باردار بشه. این مربوط به مسائل مادری هست. ببینیم معمولا گفته میشه که حاملگی در یک بدن سالم اتفاق میفته، این واقعیتی هست.
بله.
همونطور که میگیم که افراد سنشون بالا نره، به خاطر اینکه با افزایش سن حالا نه تنها تخمک و حالا از نظر ژنتیکی دستخوش تغییراتی میشه، خود بدن فرد اون کفایت لازم رو برای بارداری نداره. ولی چاقی یکی از عواملی هستش که میتونه سلامت عمومی مادر رو به خطر بندازه، حالا هم از نظر باردار شدن، یعنی توانایی باردار شدن رو کاهش میده، همین که احتمال عوارض که حالا سختی که از شایع ترین عوارض دوران حاملگی است در افراد کنترل وزن، اصلاح زندگی، اصلاح فعالیت بدنی خوب داشته باشن.
بله.
به خصوص اگر این که مبتلا به سندرم تخمک پلی‌سیستی، مثلا یکی دلایل دیگه ای که حالا کمتر البته در خانم ها مواجه با اون میشیم، کورتاژ های رحم هست، ناخواسته انجام میشه. اینها متاسفانه میتونن سقطایی که حالا خدای نکرده غیر قانونی باشه، اینها میتونه منجر به سقط عفونی و چسبندگی های رحم میشه و این میتونه یکی از عوامل سبب ساز سقط مکرر میشه.
ما به تندرستی شما میاندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. وقت ما به پایان رسید. با شما خداحافظی میکنیم. امتنان و سپاس. شنوندگان عزیزم به خدای متعال سپاریم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست و صفحه مجازی یا پیج رادیو دری در فیسبوک و اینستاگرام هم عبارت است از @radiodarimashhad.
از علاقمندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنیم شننده برنامه امروز صدای کتاب باشند. با مدت 15 دقیقه پیشکش این علاقمندان میشود.
برایم کتابی بخوان، کتابی که هر واژه‌اش
عطر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا و سلام و درود خدمت شما دوستداران برنامه صدای کتاب. با ادامه کتاب صوتی کودک، سرباز و دریا نوشته جورج فون ویلیه با ترجمه دلارا قهرمان در خدمت شما هستیم. برنامه رو پیشکشتن میکنیم و امیدوار هستیم که از شنیدن این برنامه لذت ببرید.
فصل نهم.
پیر و لویی شناکنان با حرکت نرم و منظمی به طرف ساحل می رفتند. امواج آنها را در بر گرفته بود. کم کم به انتهای دماغه پورتت نزدیک می شدند. با بازوها آب را به اطراف می پاشیدند. موجهای کوچک با آنها برخورد می کرد. با چشمان و دهانشان می خندیدند. با حرکات شدید پا بدنشان را از آب خارج می کردند و بر امواج پیروز می شدند. ولی دریای هوسباز گاه گاه آنها را در می کشید. در گردابهای کفالود فرو می رفتند و با چشمان نیمه باز، لبهای گشوده و حرکات تند دست و پا خود را به سختی بیرون می کشیدند. ساکت و خندان، بدون خستگی، آنقدر شنا کردند تا از عمق آب کاسته شد و پایشان به سنگهای ساحلی برخورد. از آب خارج شدند و در حالی که سعی می کردند تعادل خود را روی تخت سنگهای لغزان حفظ کنند، به طرف ساحل رفتند. بدنهای لاغرشان کفالود بود. روی ماسه‌های گرم دماغه پورتت دراز کشیدند و خود را با ماسه‌های گرم پوشاندند تا نلرزند. خسته بودند. نور شدید مانع از آن بود که چشم‌هایشان را کاملاً باز کنند. زمزمه دریا و درخشش آسمان که از میان موج‌های مرطوبشان دیده می‌شد، آنها را در رخوتی لذت بخش فرو می‌برد. پیر در حالی که دندان‌هایش به هم می‌خورد، گفت: هنوز هوا برای آبتنی به اندازه کافی گرم نیست. درسته، من الان بهترم، ولی چند دقیقه پیش حالم خوب نبود. از راه ساحل برمیگردیم. قبول، من که نمیتونم این راهو شنا کنان برگردم. حداقل یک کیلومتر شنا کردیم. هنوز عادت نکردیم، ولی برای این فصل خیلی هم زیاده، فکر نمیکنی؟ چرا، همینطوره. حالا بهتر شدی؟ آره، میتونیم برگردیم. هر دو بلند شدن و خود را تکاندند. باد ماسه ها را با خود برد، ولی هنوز یک ورقه شن حنایی به بدنشان چسبیده بود که تکه تکه جدا می شد. پیر گفت: را بیو فریم. به دنبال هم راه افتادند. پس از مدتی رنگ و رویشان جا آمد. روی سنگریزه های ساحلی جست و خیز کنان با قدم های نامرتب پیش رفتند و گاهی نیز دویدند. کم کم ماهیچه هایشان گرم شد. صدایشان به حالت طبیعی برگشت و بیش از پیش به پرحرفی افتادند. پیر گفت: خدا کنه لباسامونو بر نداشته باشن. یعنی میشه؟ کی ممکنه همچین کاری بکنه؟ غیر از ما که کسی اینجا نیست. در واقع هیچ کس کنار خلیج کوچک با بوتهای گز و تپه‌های شنی دیده نمی‌شد. هر دو نفس زنان به مقصد رسیدند. شنهایی را که هنوز به بدنشان چسبیده بود تکاندند و به سرعت لباس پوشیدند. لویی گفت: اینطوری خیلی بهترم. آره. به نظر می‌رسید که پیر به چیزی غیر از شنا کردن فکر می‌کند. با صدای گرفته‌ای گفت: هیچ میتونی تصور کنی که الان آقای پیشون در برن زندانیه؟ لویی مضطرب ایستاد و گفت: آره، خیلی به این موضوع فکر کردم. چه فکری؟ خیلی فکر را. مثلا چی؟ لویی با